أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد مسئله 16 بود از مسائل اولیه‌ای که در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله مطرح شده. در این مسئله مرحوم امام فرمودند که لو هم شخص به اتیان محرم و شک فی قدرته علیه فالظاهر عدم وجوب نهیه. اگر شخصی قصد کند، تصمیم بگیرد که کار حرامی را انجام بدهد و ما شک داشته باشیم که آیا قدرت بر انجام اون کار حرام دارد یا نه، ظاهر این است که نهی از منکر کردن در این حالت واجب نیست. دلیل مسئله را هم عرض کردیم که نهی از منکر از مصادیق رفع منکر است، در حالی که در اینجا رفع منکر صدق نمی کند چون هنوز منکری واقع نشده و در آستانه وقوع هم معلوم نیست که باشد، به این دلیل که ما شک داریم در قدرت این فاعل، کسی که تصمیم گرفته است در واقع فاعل منکر باشد. کلمه فاعل هم در مورد این شخص به علاقه اول و مشارفت به کار می رود. به هر حال این شخص عازم، باید اینجور بگیم، این شخصی که الان عزم دارد که فعل منکری را انجام بدهد، ما شک داریم که قدرت بر این کار دارد یا نه. خب این در خصوص جریان نهی از منکر در این مسئله که فرمودن فالظاهر عدم وجوب نهیه. ما در اینجا مطلبی را اضافه کردیم که شبیه آن را در مسئله 15 گفته بودیم و اون این بود که اگر ما قائل بشیم که در مواردی که شخصی تصمیم میگیرد کار را بکند، کار منکری را انجام بدهد و اون کار منکر دارای اهمیت زیادی باشد، همینقدر که احتمال عقلایی بدهیم که این فرد میتواند اون کار را انجام بدهد، سیره عقلا بر این استقرار پیدا کرده که در چنین موردی دفع منکر را لازم می شمارند. از آنجا معلوم می شود که سیره عقلا بر این معنا استقرار پیدا کرده که اگر شخصی مواجه با چنین حالتی بشه و در صدد دفع منکر بر نیاید و اتفاقا منکر هم واقع بشود، اوغلا او را مذمت خواهند کرد. اگر بگیم که سیره اوغلا به این شکل استقرار پیدا کرده و این سیره هم مورد امضاء شارع مقدس واقع شده، آنگاه می توانیم در فرض مسئله 16 قائل به وجوب دفع منکر بشویم. یعنی اگرچه قائل به وجوب نهی از منکر نمیشیم، چون نهی از منکر از باب رفع منکر است، ولی میتوانیم قائل به وجوب دفع منکر بشویم که از باب دیگری است. و اگر هم تردید بکنیم در وجود چنین سیره ای و یا در امضاء چنین سیره ای از سوی شارع مقدس، طبعا دیگر نمی توانیم قائل به وجوب دفع منکر بشیم و باید برویم به سراغ احتیاط در این مسئله. دنباله مسئله 16 را داشتیم بحث می کردیم که مرحوم امام فرمودند نعم لو قلنا به ان عزم المعصیت حرام یجب النهی عن ذلك. بله، اگر قائل بشویم به این که عزم بر معصیت حرام است، در آن صورت واجب است که ما این شخص عازم را نهی بکنیم. چرا؟ چون او بالفعل دارد مرتکب منکر می شود، مرتکب حرام می شود. عزم بر معصیت مصداق حرام است و این آقا هم عزم بر معصیت دارد. خب پس منکر محقق شده. بنابراین ادله نهی از منکر که ناظر به رفع منکر است، یعنی برطرف کردن منکری که موجود شده است، در اینجا شامل این حالت میشه و پس نهی از منکر بر ما و بر کسی که شرایط نهی از منکر را داشته باشد در این حالت واجب خواهد بود. از اینجا ما وارد این بحث شدیم که آیا عزم معصیت واقعا حرام هست یا نه، و اشاره کردیم به روایتی که در کتاب کافی جلد 2 صفحه 85 وارد شده است از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرماد انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا الاو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. اما آنچه که امروز می‌خواهیم عرض بکنیم این است که در باب عزم و تصمیمی که انسان اتخاذ می‌کند بر انجام فعل حرام، اگر بخواهیم یک نگاه نسبتاً جامعی در اون مقداری که وقت ما اقتضا می‌کند داشته باشیم، می توانیم اقسام اون حالتهایی را که در نفس انسان نسبت به انجام حرام واقع می شود تقسیم بکنیم به 3 قسم. البته این اختصاص ندارد به اینکه ناظر به انجام حرام باشه، ممکنه ناظر به انجام یک کار پسندیده باشد. چون الان موضوع بحث ما عزم بر معصیت است، تعبیر میکنیم که انجام حرام را ممکن است انسان قصد بکنه و الا اختصاص به انجام حرام ندارد. خب اقسام و ما فی النفس به 3 قسمت تقسیم میشود. قسم اول خطورات نفسانی که اینها یک امور غیر ارادی هستند و استقرار در نفس ندارند، یعنی بدون اراده انسان چیزی به ذهن انسان خطور می کند نسبت به انجام یک کار حرامی. تأکید می کنم که اختصاص به انجام کار حرام نداره، چون بحث ما فعلا عزم بر معصیت است داریم اینجور مثال میزنیم. پس خطورات نفسانی، منظور از خطورات نفسانی اون خاطرات و فکرهایی است که بدون اراده انسان به ذهن انسان میآید و استقرار در نفس هم ندارد، یعنی به ذهن انسان میاد و از ذهن انسان میرود بدون آن که انسان در آمدن و رفتنش دخالتی داشته باشد. در مورد این خطورات نفسانی لا مؤاخذة علیها، مؤاخذه خداوند متعال نسبت به این خطورات نفسانی ندارد. چرا؟ چون امور غیر اختیاری هستند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به اندازه توانی که انسان دارد او را مورد مؤاخذه قرار می دهد. آمدن این خاطرات، آمدن این خطورات و فکرها به ذهن انسان اختیاری نیست. پس طبیعتاً هیچ گونه مؤاخذه‌ای نسبت به این خطورات نفسانی شامل حال انسان نمی شود. لا خلاف فی هذا الامر بین الامه من السنت و الشیعه، در این مسئله بین تمامی امت اسلامی اختلاف نظری وجود ندارد، چه اهل سنت چه شیعیان. قسم دوم از آنچه که در نفس انسان شکل می‌گیرد حدیث النفس است. حدیث النفس، منظور از حدیث النفس این است که شخصی از روی اختیار در دل خودش بگوید که فلان کار خیر را انجام بدهم یا فلان کار شر را انجام بدهم. پس شخص با اختیار در نفس خود موضوعی را مطرح می کند، مسئله ای را مطرح می کند، اعم از این که خیر باشد یا شر باشد. یعنی علاقه ای دارد که یک کار خیری را یا شری را انجام بدهد و بر اساس این علاقه حدیث نفس می کند، در درون خودش با خود گفتگو می کند. این امر امر اختیاری است. اگر خیر باشد، آنچه که شخص در نفس خود دارد راجع به آن صحبت می کند و علاقه دارد که آن را انجام بدهد، خداوند یک پاداش به او می دهد. و اگر شر باشد، گناهی برایش ثبت نمی شود. این هم در مورد حدیث و نفس. در خصوص حدیث و نفس این سوال مطرح میشه که آیا حدیث نفس کردن به انجام گناه، گناه تلقی میشود یا نه؟ همونطور که عرض کردیم گناه تلقی نمیشود بالاجماع بین المسلمین، لکن بعضی از اهل سنت تصریح کردند که این گناه تلقی نشدن حدیث نفس مخصوص مسلمانان است و شامل دیگر انسانها نمی شود. پس مطابق نظر تمامی مسلمانان در مورد مسلمین قطعاً حدیث نفس به انجام گناه، گناه نیست، معصیت نیست و عقابی برایش در نظر گرفته نمی شود از سوی خداوند متعال. ولی این که آیا اختصاص دارد این مسئله به مسلمانان یا شامل دیگر انسانها هم می شود، اکثریت مسلمین قائلند به این که این موضوع اختصاص به مسلمانان ندارد. بعض العامه، بعضی از اهل سنت گفتند که مخصوص مسلمانان است. خب قول این بعض عامه با روایتی که ما در همین زمینه داریم منافات داره. یک روایتی ما داریم در کتاب کافی جلد دوم صفحه 428 در بابی تحت عنوان باب من یهم بالحسنه او السیئه، باب در این موضوع، موضوع کسی که قصد انجام کار نیک یا کار شر را می کند. در اولین روایت این باب عن زراره عن احدهما علیهما السلام، زراره نقل کرده است از یکی از دو امام معصوم علیهم السلام، امام باقر و یا امام صادق علیهم السلام، قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته. این تعبیر را دقت بفرمایید، جعل لآدم فی ذریته من هم بحسنت ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له بها عشرا. خداوند متعال قرار داد این کرامت و لطف را برای حضرت آدم در تمامی ذریه آدم علیه السلام. آنچه که خداوند مقرر داشت این بود که من هم به حسنتن، کسی که قصد انجام کاری را بکند و آن را انجام ندهد، کتبت له حسنه، یک حسنه برای او نوشته می شود، و اگر آن را انجام بدهد 10 حسنه برای او نوشته خواهد شد، 10 پاداش. و کسی که هم بسیعت ولم یعملها، قصد انجام کار ناپسندی را، کار گناهی را بکند ولی انجامش ندهد، لم تکتب علیه سیعه، گناهی برای او نوشته نخواهد شد. و من هم بها و عملها کتبت علیه سیعه. اما اگر کسی قصد انجام گناهی بکند و آن را انجام بدهد، برای او فقط 1 گناه، نه بیشتر، نوشته خواهد شد. خب این هم در مورد حدیث نفس. حدیث نفس در واقع علاقه به انجام کاری است که انسان در نفس خودش راجع به اون کار مورد علاقه فکر میکند، با اختیار خودش راجع به آن موضوع تأمل و فکر میکند. خب پس ملاحظه فرمودید بین حدیث نفس با خطورات نفسانی این تفاوت وجود دارد که خطورات نفسانی امور غیر اختیاری هستند، در حالی که حدیث نفس یک امر اختیاری. یک نکته را هم باید اینجا مورد توجه قرار بدیم که حدیث نفسی که ما گفتیم با این حالت سومی که الان خواهیم گفت یه تفاوتی داره و با گفتن حالت سوم اون تفاوت آشکار میشه. میخوام اینجا توجه دوستان را جلب بکنم به اینکه بعد از بیان این تفاوت تأملی بکنند که آیا اون حدیثی که ما از کتاب کافی نقل کردیم شامل حالت دوم، یعنی همان چیزی که اسمش را حدیث و نفس گذاشتیم، می شود یا نه. خب حالت سوم یا صورت سوم، قسم سوم از ماف نفس، آنچه که در نفس انسان تحقق پیدا می کند، عزم است، یعنی تصمیم و اراده جدی برای انجام یک کار معین یا ترک یک کار معین. پس عزم با حدیث نفس تفاوتش این است که در عزم از مرحله حدیث نفس و اظهار علاقه درونی انسان یک گام جلوتر می رود، تصمیم جدی می گیرد برای انجام یک کار. به نحوی این تصمیم جدی است که اگر موانع خارجی موجود نباشد، شخص قطعاً آن کار مزبور را عملی می کند یا اون ترک کار را عملی خواهد کرد. پس در عزم یک قدم شخص از حدیث نفس جلوتر میره. در حدیث نفس انسان با خودش حرف میزند، در دل با خود سخن میگوید، ابراز علاقه میکند برای انجام یک کار که اون کار مورد نظرش ممکن است حسنه باشد و یا سیئه باشد. در عزم از این مرتبه جلوتر میره، تصمیم جدی میگیرد برای انجام اون کار مورد نظر یا ترک اون کار مورد نظر، به نحوی که اگر موانع خارجی موجود نباشد این شخص حتما اون کار مورد نظر را انجام میدهد یا حتما اون کار مورد نظر را ترک میکند. خب از این چنین حالتی که ما از آن تعبیر به عزم کردیم، در قرآن کریم تعبیر به هم شده است، هاء حوز و میم مشدد. مثلا در سوره مائده آیه 11 می‌خوانیم که خداوند متعال می‌فرماید اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. بیاد بیاور ای پیامبر آن زمانی را که جمعی از دشمنان شما قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند. هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، قصد داشتند به سوی شما دست دراز کنند. دست دراز کنند یعنی این که به شما آسیب برسانند و شما را از میان بردارند. فکف ایدیهم عنکم، ولی خداوند بود که مانعشان شد. در اینجا کاملا واضحه که اون افراد تصمیم جدی برای آسیب زدن به مسلمانان داشتند. مانع خارجی تحقق پیدا کرد که اونها موفق نشدند و اون مانع خارجی اراده خداوند متعال بود. فکف ایدیهم عنکم، خداوند بود که مانع شد دست آنان به شما برسد و تصمیم اونها در مورد شما عملی بشود. همینطور در سوره یوسف آیه 24 در جریان معروف یوسف و زلیخا چنین می‌خوانیم که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. عزم زلیخا برای کام گرفتن از یوسف علیه السلام یک عزم جزم و جدی بود و اگر مانعی تحقق پیدا نمی کرد زلیخا به انجام کار مورد نظر خودش می پرداخت. در مورد حضرت یوسف هم خداوند می فرماید و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، اگر حضرت یوسف برهان پروردگارش را ندیده بود او هم قصد جدی رفتن به سوی زلیخا را داشت. لکن این برهان پروردگار مانع شد که اصلا حضرت یوسف چنین قصدی بکند. این برهان پروردگار همون ایمان و عقیده راسخ حضرت یوسف بود که او را در حسن عصمت قرار داده بود، لذا اصلا حضرت یوسف چنین عزمی در وجودش تحقق نیافت. هم بها لولا ان را برهان ربه، اگر نبود که حضرت یوسف برهان پروردگار را دیده بود در آن صورت قصد زلیخا می کرد، لکن او برهان پروردگار را دیده بود و به همین دلیل اصلا قصد زلیخا نکرد و لذا فرار کرد از دست زلیخا تا اون جریانات پیش آمد که خود شما به خوبی می دانید. خب پس کلمه هم به معنای تصمیم جدی به کار رفته در قرآن، البته کلمه هم به معنای غم و اندوه هم به کار رفته است. در واقع وقتی که انسان دچار غم و اندوهی می شود، این غم و اندوه او را به خودش مشغول می کند، به نحوی که انسان تصمیم جدی می گیرد که به هر صورتی شده از این غم و اندوه بیرون بیاید. به این خاطر در مورد کلمه غم و اندوه، در مورد مفهوم غم و اندوه هم کلمه هم به کار رفته. خب پس حالت سوم از آنچه که در نفس انسان تحقق پیدا می کند عزم است، که در قرآن می بینیم برای این عزم از کلمه هم استفاده شده. این تقسیم بندی که ما حالتهایی را که در نفس انسان واقع میشه به سه قسم تقسیم کردیم، خطورات نفسانی و حدیث نفس و عزم، و گفتیم که عزم همان چیزی است که در قرآن هم نامیده شده، این تقسیم بندی، اصل این تقسیم بندی را با صرف نظر از این توضیحاتی که بنده عرض کردم میتوان در کلام مرحوم شیخ طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد ملاحظه کرد. خب در ادامه باید بحث بکنیم که در مورد حالت سوم که موضوع اصلی مسئله 16 است، آیا عزم بر معصیت تلقی می شود یا نه؟ بدین ترتیب بحث ما متمرکز میشه روی قسمت سوم، یعنی همان چیزی که از آن تعبیر کردیم به عزم، به معنای تصمیم و اراده جدی برای انجام یک کار یا ترک یک کار معین، به گونه ای که اگر موانع خارجی وجود نداشته باشد شخص عازم حتما اون کار را یا اون ترک را عملی خواهد کرد. خب سوال این است که آیا هرگاه شخصی چنین عزمی در نفسش محقق بشود برای ارتکاب یک معصیت، آیا این عزم به خودی خود بدون آن که به معصیت منجر بشود، بدون آن که اون شخص بتواند در عمل این عزم خود را به مرحله اجرا بگذارد، آیا معصیتی برای اون شخص محسوب می‌گردد یا نه؟ گناهی به پای اون شخص نوشته می‌شود به صرف چنین عزم بر معصیت که در نفس او تحقق یافته یا نه؟ به نظر می رسد که در وهله اول وقتی با نصوص دینی روبرو می شیم در مورد این وضعیت سوم که همان عزم بر معصیت است بین نصوص دینی تهافتی دیده می شود. این تهافت در وهله اول به نظر می رسد یک تعارضی است که می خواهیم ببینیم آیا استقرار دارد یا استقرار ندارد. و اما تبیین اون تهافت یا تعارض به این صورت است: ما نصوصی داریم اعم از آیات و روایات که ظاهرش آن است که انسان به واسطه آنچه در نفسش تحقق می‌یابد مسئولیت دارد. مثلا آیه شریفه 19 از سوره نور می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. کسانی که دوست دارند که فحشا و منکرات در میان مؤمنان رواج پیدا بکند، اینها لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، عذاب دردناکی دارند هم در دنیا و هم در آخرت. خب به صرف دوست داشتن ظاهرای این است، یعنی همینقدر که دوست داشته باشند منکرات در میان مؤمنان رواج پیدا بکند مشمول این عذاب خواهند بود، بدون اینکه بخواهند یک عمل مشخصی را بر اساس اون دوست داشتن خودشان انجام بدهند. همینطور در سوره حجرات آیه 12 می‌خوانیم که خداوند متعال می‌فرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مردم بپرهیزید، ای مؤمنان بپرهیزید از گمانها، چرا؟ به دلیل اینکه بعضی از گمانها گناه محسوب می شوند. صرف گمانی که در ذهن شما خطور بکند ولو اینکه به عمل منجر نشود ممکن است که مصداق گناه باشد. این سوء ظن نیست که گاهی مصداق گناه محسوب می شود. آیه دیگر در سوره اسراء آیه 36 می‌فرماد ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر والفؤاد، گوش و چشم و دل انسان، قلب انسان مورد سؤال قرار می‌گیرند. گوش ممکن است که مرتکب گناه بشود، چشم ممکن است که مرتکب گناه بشود، علاوه بر این دو دل انسان هم ممکن است مرتکب گناه بشود. در ذیل این آیه شریفه در بعضی از تفاسیر اینطور وارد شده که یقال للانسان لما سمعت ما لا یحل لك سماعه. به انسان گفته می شود در روز قیامت چرا گوش دادی به چیزی که گوش دادنش برای تو حلال و جایز نبود؟ و لمن نظرت الى ما لا يحل لك النظر الیه، چرا نگاه کردی به چیزی که نگاه کردنش برای تو مجاز نبود؟ و لمن عزمت على ما لا يحل لك العزم علیه. شاهد من این سؤال سوم است. از انسان پرسیده می شود که چرا عزم کردی، چرا تصمیم جازم و قاطع گرفتی بر انجام کاری که عزم بر انجام آن کار برای تو حلال نبود. نمی فرماید خود اون کار برات حلال نبود، اون که معلومه، بلکه می‌فرماید اصل این عزم نیز برای تو حلال نبود. چرا چنین عزمی در نفس تو تحقق یافت و تو چنین عزم و تصمیمی گرفتی، یعنی یک تصمیم قاطع برای انجام کاری که برای تو حلال نیست؟ خب پس ظاهر این آیات شریفه دلالت می‌کند بر این که آنچه در قلب انسان می‌گذرد و با اراده خود انسان تحقق می‌یابد، انسان در برابرش مسئولیت دارد. همینطور روایاتی داریم که دلالت بر این معنا می‌کند، مثل روایاتی که دلالت می‌کند بر این که حسد حرام است. به صرف تحقق حسد انسان مرتکب حرام می شود، ولو این که عملی انجام ندهد که به دنبال این حسادت مثلا بخواهد ضرری به شخص دیگری بزند. در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، روایت معروفی است. حسد ایمان را می خورد و از بین می برد، همانطور که آتش هیزم را نابود می کند. خب، این از یک طرف روایاتی که و آیاتی که دلالت می کند بر این که انسان به واسطه آنچه در نفس او، البته با اختیارش، می گذرد و تصمیمی که در دل خود برای انجام کار گناه می گیرد مورد مؤاخذه واقع خواهد شد. اضافه کنید بر این آیات و روایات، ما صرح به بعض الفقهاء بل كثير من الفقهاء من ان الاصرار على الصغائر الذي هو معدود من الكبائر على قسمين فعلي وحكمي. بسیاری از فقها تصریح کردند به این که اصرار بر صغیره که کبیره محسوب می شود، اصرار کردن بر گناه صغیره که خودش یک گناه کبیره محسوب می شود، این دو قسم دارد. یک قسم اصرار بر صغیره اصرار فعلی است، اصراری که در فعل و عمل انسان تحقق پیدا می کند، و هو المداومه علی الصغائر بلا توبتین. اون اصرار مداومت ورزیدن بر انجام گناهان صغیره است بدون اینکه انسان توبه کند. خب این که معلومه، در عمل کسی میاد گناهان صغیره را با اصرار انجام میده، اصرار هم به دوبار انجام دادن تحقق پیدا میکند بدون اینکه توبه ای در بینش باشد. یک گناه صغیره مرتکب میشه، باز اون گناه را تکرار میکند یا گناه صغیره دیگری را انجام میدهد و توبه ای هم در بین واقع نمیشود. شاهد ما اون قسم دوم اصرار بر صغیره است. فرمودند و حکمیون، قسم دوم اصرار بر صغیره است که در حکم اون اصراری است که بالفعل از شخصی واقع میشه. اصرار حکمی چگونه است؟ فرمودن و هو العزم على فعل الصغائر متى تمكن منها. اون اصرار حکمی آن است که انسان تصمیم جدی داشته باشد بر انجام گناهان صغیره، متى تمكن منها، هر زمانی که امکان انجام گناه صغیره را بیابد. بعضی مواقع امکان گناه صغیره براش فراهم نیست، به تعبیر فارسی آب در اختیار ندارد و الا شناگر ماهری است، یعنی امکان انجام گناه براش فراهم نیست. لکن به محض اینکه امکان انجام گناه فراهم بشود، این از گناه صغیره خودداری نمی‌ورزد. این را بهش میگن اصرار حکمی. فرمودند بسیاری از فقها که اصرار حکمی ببخشید فرمودند که اصرار حکمی هم مانند اصرار فعلی است، یعنی اینکه باعث تحقق گناه کبیره می شود. از جمله فقهایی که تصریح به این مطلب کردند، مرحوم شهید ثانیه در کتاب شرح لمعه، یعنی الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه، در جلد سوم صفحه 130 مطابق این لمعه ده جلدی که با حاشیه مرحوم کلانتر چاپ شده. همینطور می توانیم اشاره بکنیم به کلام مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان، کنز العرفان فی فقه القرآن، که نویسندش مرحوم فاضل مقداد است، در جلد دوم صفحه 385 همین مطلب را می‌بینیم، یعنی اصرار بر سقائر تقسیم شده به فعلی و حکمی. جالب اینجاست که مرحوم میر داماد که از فلاسفه بزرگ ماست و از فقهای صاحب نام در عصر خودش محسوب می شود، مرحوم میر داماد این موضوع را، یعنی اینکه اصرار بر سقائر به دو قسم فعلی و حکمی تقسیم بشود، مطرح کرده و آن را از مشکلات پیچیده شمرده است. یک کتابی دارد مرحوم میر داماد به نام الاعضالات العویسه. الاعضالات العویسه، اعضال بازاد به معنای اشکال، معضل به معنای مشکل، تو فارسی معمولا تلفظ میکنن معضل. معضل غلطه، تلفظ درستش معضل است، همونطور که مشکل ما تلفظ میکنیم، مشکل نمیگوییم. اعضل الامر یعنی اشکل الامر. گاهی اوقات باب افعال معنای لازم دارد نه معنای متعدی، یکیش همینجاست. اشکل الامر یعنی صار ذا اشکال. اعضل الامر یعنی صار ذا اعضال. مشکل تلفظ باید بشود که همینطور ما تو فارسی تلفظ میکنیم و معضل هم باید گفته بشود نه معضل. در هر حال مرحوم میر داماد کتابی دارد به نام الاعضالات العویسه، یعنی الاشکالات العویسه، اشکالات پیچیده. در این کتاب در صفحه 21 یکی از اشکالات پیچیده ای را که مطرح می کند همین است. می فرماید فقها قائل شدند به این که اصرار بر صغیره کبیره محسوب می شود و بعد گفتند که این اصرار بر صغیره دو قسم دارد، فعلی و حکمی، و اصرار بر صغیره به صورت حکمی را هم گفتند مصداق کبیره است، در حالی که از اون طرف ما روایاتی داریم که دلالت میکند بر نفی مؤاخذه علل اهتمام به سیئه. مرحوم میرداماد فرموده این یک عویسه است، یک مشکل پیچیده است، چگونه میتوان این مشکل پیچیده را حل کرد و بعد راه حلی برای آن ارائه داده. خب این از یک طرف نصوصی که دلالت میکند بر این که انسان بابت اون تصمیماتی که در قلب خود، در دل خود اتخاذ میکند برای انجام کار حرام مسئولیت دارد و مورد مؤاخذه واقع میشود، یا بابت سوء ظن یا بابت حسد که فقط در دل انسان تحقق پیدا میکند انسان مسئولیت دارد. خب در نقطه مقابل این آیات و روایات و همینطور کلمات فقها ما اخباری را داریم که دلالت میکند علی نفی المؤاخذه علی الاهتمام بالسیئه، دلالت میکند بر این که اگر انسان اهتمام داشته باشد، همت بگمارد، تصمیم بگیرد که گناهی را انجام بدهد، خداوند او را مؤاخذه نخواهد کرد. مثل اون روایتی که خواندیم، ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته من هم بحسنة ولم یعملها کتبت له حسنه و من هم بحسنة وعملها کتبت له بها عشرا. شاهد ما قسمت دوم روایت بود که می‌فرماید و من هم بسیئة ولم یعملها لم تكتب عليه سیئة. کسی که همت بورزد یعنی تصمیم جدی بگیرد برای آنکه یک سیعی را انجام بدهد ولی اون سیعه را انجام ندهد، لم تکتب علیه سیعه، گناهی به پای او نوشته نخواهد شد. و اگر انجام بدهد فقط یک گناه، یعنی خود اون اهتمام ورزیدن و تصمیم جدی گرفتن برای انجام سیعه گناهی براش ندارد. اگر گناهی به پاش نوشته میشه فقط یک گناهه و اون یک گناه هم بابت انجام خود سیعه است. اون تصمیمی که گرفته دیگر گناهی برایش بابت اون تصمیم محسوب نخواهد شد. خب این هم در نقطه مقابل. چگونه باید ما جمع بکنیم بین این دو دسته از نصوص دینی؟ جمع بین این دو دسته به این صورت است. خب عنایت بفرمایید. باید بگوییم که اون روایاتی که دلالت می‌کند بر نفی مؤاخذه علی الاهتمام به سیئه، دلالت ندارد که عزم بر معصیت به هیچ وجه معصیت نیست. خوب دقت بفرمایید. اون روایات، مثلا این روایتی که الان قرائت کردیم، نمونه هم دارد، نمونه دیگری را هم قرائت میکنم: ان المؤمن لیهم بالسیئه ان یعملها فلا یعملها فلا تكتب علیه، از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی جلد 2 صفحه 429. مؤمن لیهم بالسیئه، تصمیم جدی میگیرد که گناهی را مرتکب بشود، فلا یعملها، ولی انجامش نمیدهد، اون گناه را مرتکب نمیشود. فلا تكتب علیه، چیزی بر اون نوشته نخواهد شد. خب اون نکته کلیدی که میتواند این تعارض ظاهری را حل بکند این است، این که در این روایت شریفه و امثال این روایت فرموده اند ائمه علیهم السلام که فلا تکتب علیه، نباید تصور کرد که معناش این است که فلا تکتب علیه ایت و معصیه، معناش این نیست که هیچ گونه معصیتی بر پای این شخص نوشته نمی شود، در نامه عمل این شخص ثبت نمی شود، بلکه مقصود این است که اون معصیتی که قصد انجامش را داشت و انجامش نداد، اون معصیت به پاش نوشته نمی شه. مثلا من عزم علی معصیت معینه که شرب الخمر او الزنا معاذ الله ولم یعملها، کسی که تصمیم میگیرد یک معصیت معینی مانند شرب خمر یا یک عمل منافی عفت را معاذ الله انجام بدهد ولی انجام نمیدهد، لم تکتب علیه تلک المعصیه التي عزم علیها، اون معصیتی که عزم انجام آن را داشت به پای او نوشته نمیشود. لا انه لم تكتب عليه ایت معصیه من المعاصی، نه اینکه هیچ معصیتی به پاش نوشته نخواهد شد. پس این دوتا با هم فرق داره. روایت فرموده است فلا تكتب عليه، فلا تكتب، این ضمیر مستتر در تكتب به کدام معصیت برمیگرده؟ به هر گونه معصیتی یا به اون معصیتی که اون آقای عازم عزم انجام آن را داشت؟ میگیم به اون معصیتی برمیگردد که اون شخص عازم عزم انجامش را داشت. چرا چنین تفسیری میکنیم؟ برای اینکه قابل جمع باشد با اون آیات و روایاتی که تصریح میکند که انسان در برابر عزم و آنچه که به اختیارش در نفس خود میگذراند مسئولیت دارد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. برای اینکه جمع بشود این روایت و امثال این روایت با اون روایاتی که سوء ظن را و حسد را معصیت می شمارد، با اینکه جایگاه سوء ظن و حسد فقط در قلب است، برای اینکه جمع بشود با کلام فقهایی که مستفاد از این روایت برداشت کردند، از این روایات برداشت کردند که الاصرار علی الصغائر یک قسمشم حکمیون و هو العزم على فعل الصغائر متى تمكن منها. پس راه جمع بین این دو دسته از آیات و روایات این است. مشکل ما در واقع آن است که در اون نگاه اول تصور کردیم که وقتی در روایت می‌فرماید ان المؤمن ليهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه، تصور کردیم این فلا تكتب عليه یعنی فلا تكتب عليه ایت معصیه، در حالی که اینجور نیست. فلا تكتب عليه تلك المعصیه التي عزم عليها، عزم جزم داشت بر اینکه یک گناه معینی را انجام بدهد، اکنون انجام نداده، اون گناه به پایش نوشته نمی شود. ولی از آیات و روایات دیگر می فهمیم که گناه بر عهده چنین کسی آمده، در نامه عملش ثبت شده. چرا؟ چون بعضی از گناهان موطنشان دل انسان است، قلب انسان است. گناهی که موطنش قلب انسان باشد، اتفاقا از گناهی که موطنش اعضا و جوارح انسان باشد خطرناکتر است، چون نفوذ میکند در اراده انسان. ممکنه یک کسی در ظاهر خودش را پایبند به واجبات نشان بده، اما در دل تمایل شدیدی برای انجام محرمات داشته باشه. این تمایل اگر اصلاح نشود، میتواند زمین ساز یک انحراف جدی را در شخص، زمین ساز یک انحراف جدی در این شخص باشد. لذا این خیلی خطرناک است، این گناهانی که در دل انسان تحقق می‌یابد. به همین دلیل شاید باشد که در روایات ما بر روی نیت خیلی تأکید شده، انما الاعمال بالنیات، و همینطور در روایات ما بر این مطلب تأکید شده است که خداوند به قلوب شما می نگرد، نه فقط به اعضا و جوارح شما. چنان که در آیه قرآن هم همین مطلب را می‌بینیم، ان یعلم الله ما فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. امیدوارم این آیه را درست قرائت کرده باشم. اگر خداوند متعال ببیند که در قلب شما خیر وجود دارد، یعنی نیت و قصد خیری دارید، بهتر از آنچه را که از شما گرفته نصیب شما خواهد کرد. پس با عنایت به این آیات و روایات، ما به معنای درست اون روایاتی که می‌فرماید اگر مؤمن قصد گناه بکند و آن گناه را انجام ندهد، سیئی برای او نوشته نخواهد شد، به معنای درستش میرسیم، که مقصود نفی هر گونه سیئی نیست، بلکه مقصود همون سیئی است که اراده کرده بود آن را انجام بدهد. خب به این ترتیب بحث ما در مورد این قسمت اخیره مسئله 16 هم تمام میشه و انشاءالله در جلسه بعدی وارد بحث جدیدی خواهیم شد. بله لطفا دوستان نسبت به این بحث عنایت داشته باشند، چون بحث دقیقی است. اگر خواستید در این مورد تحقیقی بفرمایید، یکی از متونی که می توانید در این زمینه مراجعه بفرمایید کتاب مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی است. مرآت العقول جلد 11 صفحه 292. مرحوم مجلسی این مطلب را در اونجا مطرح کرده و به خوبی توضیح داده، البته در کتاب بهار الانوار هم مطرح کرده است. همینطور می توانید به تفاسیر قرآن در ذیل همون آیات شریفه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت در اونجا هم مراجعه بفرمایید و این بحث را ملاحظه بکنید. سلامکم الله، همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.